سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و آرزوی موفقیت. سخن ما در رابطه با پرسشگری های حافظانه هست در غزلیات و دیوان حافظ که معمولاً خواننده رو مواجه میکنه با پرسش هایی که در قامت پرسش های فلسفی مطرح میشه. یعنی میخواییم در این جلسه ببینیم که آیا حافظ رو ما به عنوان فیلسوف و از دریچه فلسفه میتونیم بهش نگاه بکنیم یا پرسشگری است که در ابیاتی مطالبی رو مطرح میکنه و عبور میکنه. ببینین قبلا ما راجب میراث فلسفی ایران صحبتهایی داشتیم. من یه توضیح کوچیکی بدم چون برخی از دوستان سوالاتی مطرح کرده بودن در همون چند وقت پیش که کامنت ها رو من نگاه میکردم. ببینین بین فلسفه و علم یه تفاوت ظریف وجود داره. اصولا فلسفه درباره چون و چراها بحث میکنه، مثلا اینکه چرا چیزها هستن، چرا هستیم و معنی این بودنها چیست و مبنای اینها کجاست. اما علم به معنای اخص اون یعنی ساینس در چگونگی ها بس میکنه نه چراها. مثلا علم به ما میگه که فلان پدیده چگونه رخ میده، یعنی مثلا اگر باران میباره یا برف میباره یا سیل میاد، اینها رو برای ما به لحاظ علل و عوامل بحث و بررسی میکنه، بنابراین علل فیزیکی و شیمیایی اونها رو برای ما تبیین میکنه. مثلا اگر که دما عوض بشه، رطوبت بره بالا یا هوا سرد بشه یا گرم بشه چه اتفاقاتی میفته. پس فلسفه راجب چراها بحث میکنه و علم راجب چگونه ها. حالا اگر فلسفه رو چرا و چگونه بدونیم، یعنی چون چرا کردن ها بدونیم که به معنای کلان قضیه، و فلسفه اون وقت جرأت میکنه که پرسیدن ها و پرسش های بزرگ رو مطرح بکنه. خب فیلسوفا کارشون همینه، یعنی اگر شما زندگی و یا آثار و یا افکار فیلسوفان رو دنبال بکنین میبینین که اصلا کار اینها همین مباحثه و این در واقع بستر و زمینه تمام حرکت‌های رشدی انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. یعنی این بستری هست که همه چیز دیگر روی این ساخته استوار میشه و در جوامع اون رشد و ترقی و علوم و اکتشاف و اختراع و اینها از اینجا در واقع تغذیه می‌کنه و رشد می‌کنه. حالا ببینین حافظ بی تردید از پرسشگرهای بزرگه، یعنی این رو بنده با آگاهی کمی که دارم عرض می‌کنم خدمتون که حافظ رو میشه یک پرسشگر بزرگ که پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنه که اساساً خیلی مسئله سازن، خیلی مهیبن، خیلی بزرگن، منتها نه از باب فیلسوفانی که ساختار فکری و فلسفی دارن، از اون دست فیلسوفانی مثل ارسطو یا دکارت یا ابن سینا یا ملا صدرا یا هایدگر یا ویکتنشتاین و از این مقوله فیلسوفان و فلسفه هایی که وجود داره. اینها در واقع باید بگیم که تفاوت میان پرسشگری های شاعرانه و پرسشگری های فیلسوفانه تفاوت های زیادی هم البته هست. پرسشگری شاعرانه مثلا حافظ که خب طرح مسئله میکنه، سوالاتی رو جلوی روی ما میذاره، ایجاد خلجان و دغدغه های فکری میکنه، اصولا این بخش رو مطرح میکنه ولی به دنبال پاسخ و ادامه کنکاش ها نیستش. یعنی یک شاعری مثل حافظ یا دیگرانی از دست مثل حافظ دیگه اون ادامه پرسش ها رو دنبال نمی کنن. یعنی نظام فکری و دستگاه فلسفی، دستگاه فکری، هرم فکری دیگه وجود نداره، ولی فیلسوف میکوشه که گذشته از طرح مسئله و پرسشگری از طریق عقل و برهان و منطق بتونه به اون پرسش ها جواب منسجم بده، یعنی جوابهای منسجم بده. بنابراین حافظ فیلسوف منشه و نه فیلسوف، یعنی اون چه که بنده استنباط میکنم. حافظ پرسش داره از تناقضها، از تضادها، به طور کلی از شهودی که خب زیسته، لمس کرده، دریافت کرده. بنابراین پرسشاشو مطرح میکنه و به اونها میخواد که بعضن پاسخهای رندانه هم بده، پاسخهای نوعی طرب‌انگیز هم بده. منتها دیگه اینها جوابها رو ما نمیتونیم به حساب دستگاه فلسفی و هرم فکری قرار بدیم، در صورتی که فیلسوف عرض کردم نظام فکری داره و به دنبال اینه که همه این مطالب رو تبیین بکنه بر اساس هرم و قاعده فکری و جهانبینی که داره. مثلا ببینین حافظ چگونه پرسشگری میکنه، یه چند نمونه میخوام خدمتتون عرض کنم. ایشون میگه که حدیث چونه چرا درد سر دهد ای دل، پیاله گیر و بیاسا ز عمر خیش دمی. بنابراین این مثل اینکه جوابی هم به خودش داره میده که اینجور چونه چرا کردن درد سر هم داره. یا جای دیگه میگه حافظ رسید موسم گل، معرفت مگوی. معرفت اصلا در زمان قدیم یعنی همین حکمت بوده. دریاب نقد وقت و ز چونه چرا مپرس. یا جای دیگه میگه که مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل، قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. یعنی اون راه ایمان رو، عشق رو دنبال میکنه، برخلاف یک فیلسوف که هرگز به دنبال جوابهایی از دست عشق، از یعنی از مقوله عشق و ایمان و از این مسائل دیگه در دستگاه فکری فیلسوف وجود نداره. پرسش های حافظ بعضن بسیارم عرض کردم فیلسوفانه است، ولی مثل حالا باز یه چند تا من مثال بگم تا ادامه بحث رو داشته باشم. مثلا میگه که چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یا جای دیگه میگه آن که پر نقش زدین دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. یا جای دیگه میگه عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. یا در جای دیگه میگه عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. خب این پرسشگری خیلی پرسشگری مهمیه دیگه. یعنی یک شعری هم هستش که در همین مقوله، در همین حوزه منسوب به مولاناست، یعنی در آثار ثبت شده و دقیق و علمیه که ما دیگه کنکاش کردن و به دست ما رسیده، این ابیات در آثار مولانا نیست، منسوب به مولاناست. ولی خب خیلی معروفه دیگه، میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدنم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. خب ببینین از این دست سوال ها که برای ما مثل تلنگره، یعنی ایجاد دغدغه میکنه، ایجاد خلجان فکری میکنه، یعنی سوالی جلوی روی آدمی که نسبت به اون میخواد اندیشه بکنه. خب این میخوام عرض بکنم که در معنای عام و کلی پرسش های فلسفی هست. یا مثلا حتی با ترم های فلسفی حافظ خیلی آشنا بوده، یعنی اینا رو خیلی خوب میدونسته. در یه جایی میگه که ز اتحاد هیولا و اختلاف صور، خرد ز هر گل نو نقش صد نشان دارد. یعنی این هیولا و یا اختلاف صور از مباحثیه که خب در فلسفه خیلی کاربرد داشته. همین پرسشگری هایی که مثلا فیلسوفی مانند ابن سینا، یعنی از همین مقوله ها ابن سینا یا ملا صدرا یا فیلسوفان دیگر وقتی میپرسن، خب این در واقع سوالات خیلی بزرگ فلسفی رو مطرح میکنن در کلان و کلیات، پاسخ اینها رو هم بر اساس جهانبینی خودشون ارائه میکنن. حالا اهم از این که میتونه غلط باشه یا درست باشه یا ضعیف باشه یا قوی باشه. مثلا فیلسوفی مثل ملا صدرا به این پرسش مثلا چجوری پاسخ میده؟ اینکه مثلا از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود؟ یا حافظ میگه عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم؟ خب این مثلا ملا صدرا اینجوری پاسخ میده، میگه اولا این سقف بلند حیرت انگیز، یعنی اون چه که در بالای سر ما هست، کهکشان ها، این میگه که اینها مظهر تجلی وجود هستن و کسرت نقش ها هم برآیند وحدت وجود در کسرته، یعنی مثل اینکه یک وحدتی بوده، حالا این به کسرت رسیده و بعد این کسرت دوباره در یک سیرورتی به وحدت میرسه. و خب این فیلسوف جوابهاش رو بر اساس همون منطقی که عرض میکنم ارائه میکنه. یا مثلا مثل آدمی مثل دکارت راجع به این سوال که این آسمان خیلی پیش در پیش که برای ما حیرت انگیزه چگونه هست، او میگه که، یعنی دکارت میگه که این سقف بلند پدیده‌ایه در قالب ادراک ما، یعنی این خارج از ادراک ما نیست، نه اینکه وجود خارجی نداره، بلکه این ادراک ماست که برای ما این رو حیرت انگیز میکنه. ما قادر نیستیم که خود چیزها رو به عینه و دقیق و کنهش رو دریابیم. یا همین پرسشگری رو نیچه، که خب میدونین فیلسوفی بوده که بسیار مهم بوده، یعنی اصلا قرن بیستم یکی از کسانی که بسیار اثرگذار بوده و همچنان هم هست نیچه بوده، که خب فیلسوف بسیار مهمیه که آثارش هم فراوان خوانده میشه، نوشته میشه، تفسیر میشه، گفته میشه و البته خیلی هم سخت فهمه ایشون. ولی همین نیچه بسیار به حافظ علاقمنده، یعنی در رابطه با حافظ ایشون یک جذب و درک عجیبی داره که حالا بعداً به اون یک جای دیگه خواهیم پرداخت. خب نیچه نسبت به این چه پاسخی میده؟ میگه که هیچ کس راز هستی رو درک نمی کنه. بنابراین اون رازی که حافظ دائماً باش ور میره و مطرح میکنه، پاسخ نیچه این هستش که راز هستی رو کسی درک نمیتونه بکنه. آسمان بسیار زیباست اما پاسخ پشت اون لزوماً نیست. بنابراین ما مواجه هستیم با جهانی که بی‌معناست، ولی انسان باید به زندگی خودش معنا بخشی بکنه، یعنی موظفه که این زندگی خودش رو یک جوری معنا بکنه و از اون حالت نیهلیسم یا پوچگرایی منفی در بیاد. هرچند که فلسفه نیچه یک فلسفه نیهلیستیه، یعنی پوچنگاریه، منتها ایشون در ساحت انسان میگه که انسان محکوم به این هستش که زندگی خودش رو معنا بخشی بکنه. باز ببینید مثلا حافظ میگه که وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. یا یه بیتی داره که خب خیلی دوستان آشنا هستن ولی بسیار چالش برانگیز بوده و هست و همچنان راجبش گفتگو میکنن. ایشون میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حالا این البته خب ایهامم معمولا حافظ در ابیات خودش یه دوزی از ایهام را هم اضافه میکنه دیگه، یعنی یه چاشنی همیشه داره و یک بیت حافظ ممکنه 2, 3, یا 4 معنا درش مستتر باشه و هر کس به نیت خودش یا درخواست خودش یا جهانبینی خودش اون برداشت رو میتونه بکنه. ولی به هر حال این بیت خیلی چالش برانگیزه، به دلیل اینکه اگر اون حالت ساده این رو در نظر نگیریم که میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، یعنی خداوندی که خالق این هستی هست خطایی در خلقت خودش مرتکب نشده، خب جواب راحت اینه که میگه که پیر ما با نظر پاک خودش این خطای ما رو پوشوند، یعنی جواب ما رو داد و ما رو از خطا در آورد. ولی این دید سطحی این بیته. یه دید عمیق‌تری هم وجود داره و این که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی ایشون چون نظر پاکی داشته این پیر ما، بنابراین اون خطایی که وجود داره اون رو پوشش داد و این خیلی چالش برانگیزه و خیلی جای گفتگو داره. خب این خیلی بیت واقعا فیلسوفانه است دیگه، یعنی پرسشگری خیلی عجیب و مهیبی هست. حالا ببینین فیلسوفی مثل افلاطون نسبت به همین دید حافظ چه نظری داره. ایشون میدونین که تئوری غار افلاطون معروفه دیگه، یعنی ایشون تئوری مثل افلاطونی رو داره و در اونجا میگه که خطا و نقصی در این هستی و در این جهان ما اگر وجود داره، به خاطر اینی که عالم تکمیل و کامل اون عالمی هستش که این هستی و این جهان سایه ای از اونه. یعنی مثل اینکه ما در غاری هستیم که این سایه ها رو داریم میبینیم، بنابراین این نقص مال اینجاست. اون هستی و جهانه که به زعم افلاطون جهان آخرت هست، اونجا دیگه هیچ نقصی وجود نداره. نقص این از کجا برخواسته؟ از اینکه سایه هایی که در این هستی ما و جهان قابل درک و ادراک ما به وجود اومده. یا مثلا ارسطو که میدونین شاگرد افلاطون بوده و نظرات افلاطون رو بعضی جا قبول نداره دیگه، ایشون علارغم خیلی علاقه‌ای که به استاد خودش داره میگه حقیقت بالاتره و طبیعتاً برخی از نظریات افلاطون رو ایشون نقد میکنه و قبول نمیکنه. حالا ارسطو چی میگه؟ میگه هر چیزی و هر شیئی غایتی داره، مثل اینکه هر چیزی در یک سمتی به سوی کمال داره میره. خب این میگه که اصلا از نقص حرکت میکنه به سمت کمال، یعنی خود این سیرورت یا خود این شدن مثل اینه که ما در یک مقطعی مواجهیم با یک نقصی، در صورتی که این نقص به تنهایی خودش یک برشه، یعنی ادامهش رو شما ببینین حتما به کمال منجر میشه و کامل خواهد شد. همون بحث قوه و فعله که البته دیگه ما اینجا وارد مباحث فلسفی نمیشیم. حالا بعضی وقتا اعجاب و تحیر و حافظ ایشونو وادار میکنه که پرسشگری های یه مقداری رادیکال تری هم داره دیگه حافظ. مثلا میگه جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق. یعنی شما ببینیم با این دید و یعنی با همین یک بیت یک پرسشگری میکنه، یک ابهام و یک خلجانی رو به وجود میاره که تمام هستی و زندگی همه چیز رو مثل اینکه ویران میکنه. البته خب حافظ در جاهای دیگه ضد اینها رو هم در اشعار خودش داره، یعنی یکی از تفاوت‌های فیلسوف با شاعری پرسشگر همینه دیگه. مثلا شاعر یه وقتی شاده، یه وقت غمگینه، یه وقتی در حالت طربه، یه وقتی در حالت حزنه، اینا هر کدوم فرق میکنه، در صورتی که فیلسوف معمولا از اینا مبراست، یعنی یک دستگاه فکری منسجمی داره که از تضاد و تناقض کمتر توش هست، اگر هم باشه به خاطر نوع تفکر و جهانبینی که در یه جاهایی نتونسته این سازوکار رو درست ارائه بکنه، در صورتی که خب شاعر اینطوری نیست. یعنی شاعری مثل حافظ پرسشگری میکنه ولی بعضی جاها هم ضد اینو میگه. مثلا ببینین ایشون اینجا که میگه که جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق، در جای دیگه چی میگه؟ میگه نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. یعنی یک ذره عیب و ایرادی میگه که من ملاحظه نمی کنم. بس این معلومه که این تضاد و تناقض هام باز یکی از تفاوت های پرسشگری های شاعرانه هست با دستگاه فکری یک فیلسوف. یا در جای دیگه باز حافظ میگه که سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. خب ملا صدرا چی میگه مثلا؟ یعنی اگه با دستگاه فکری ملا صدرا ما آشنا باشیم که یه فیلسوف الهی هم هست، میگه جهان مراتب گوناگون داره و هرچه پایین تر ناقصتر، ضعیفتر، دچار مشکلتر، تا اینکه بره بالاتر به مراتب بالاتر و متعالیتر برسه، بنابراین به سمت کمال و اون پایداری خودش میرسه دیگه. میدونین که ملا صدرا تفکر فلسفیش هم الهیه و هم اینکه حرکت جوهری رو ایشون مطرح کرد که عرض کردم ما اینجا خب وارد این مباحث فلسفی نمیخوایم بشیم. نیچه مثلا در مقابل این چی میگه؟ میگه جهان به خودی خود معنا نداره، این ما هستیم که معنا بخشی میکنیم، بنابراین باید هم معنا ببخشیم، به دلیل اینکه زندگی مملو و از پوچی این ما رو سرگردان خواهد کرد. خب این البته حافظ نیچه هم یه مقداری زبان شاعرانه داره و این هستش که یه مقداری درک فلسفه نیچه سخت میشه، به دلیل اینکه ایشون یه وقتایی بین فلسفه و شعر مثل اینکه در رفت آمده، یعنی خود این هم یکی از بحثاست. خب حافظ که از تحیر و حیرت زندگی و زیستی که داشته پرسشگری هایی میکنه، باز در جای دیگری میگه که در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست، وهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ یا در جای دیگه میگه جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. باز یک جای دیگه میگه که سخن از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. باز ببینین، اولا اینجا من یه نکته رو خدمتون بگم با اون اینکه حکمت در سپهر فلسفی جهان اسلام و ایرانی ها حکمت رو معادل فلسفه یونانی گرفتن، که این به نظر من البته ناقص هست، به دلیل اینکه حکمت یک واژه قرآنیه و حکمت مثل اینکه اگر شما فلسفه رو عجین بکنین با اخلاق و مسئولیت، حالا میشه حکمت، یعنی اون چیزی که من برداشت کردم، در صورتی که فلسفه لزوماً اخلاقی نیست، اصلا فلسفه کاری به این مسائل نداره. فلسفه شروع میکنه به کنکاش، پرسجو کردن، جواب دادن و هر چیز رو به زیر نقد، چاقوی نقد خودش بردن. بنابراین حالا اینکه حکمت رو چرا استفاده کردن یا چه اشتباهی رخ داده یا چه جور، این حالا یک بحث دیگری هست. خب حافظ میگه که سخن از مطرب و میگو و راز در کم ترجو. خب راز در دنبال کردن راز در یعنی فلسفه دیگه، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این که میگه به حکمت، یعنی با فلسفه شما این رو نمیتونی راز زدایی بکنی. خب این برداشته دیگه اینه که میگه که سخن از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. یعنی حکمتی درش هستش که این رازگشایی نشود، یعنی به حکمته، یعنی حکمتی در این خلال این دیده شده، گذاشته شده که اساساً راززدایی این انجام نپذیره. بنابراین ما میتونیم برای جمع‌بندی بگیم که حافظ همونطور که خودش میگه رند و عاشق دیگه. حافظ دو تا ویژگی خیلی برجسته داره، البته ویژگی های دیگه هم داره، ولی رند است و عاشق، و پرسشگری هایی هم که میکنه که خب خیلی بعضن مهیبه، بعضن حیرت انگیزه، بعضن ایجاد دغدغه میکنه، ولی در مجموع خودشو نمیبازه، یعنی همه رو دعوت میکنه به چی؟ به این که به هر حال زندگی رو ادامه بدیم، با طربناکی، با شادخاری، با شادی ادامه بدیم. این دیدگاه حافظه که میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. حالا شما ببینین این رو، یعنی این دیدگاه حافظ که معمولا در غزلیاتش موج میزنه، یعنی اینکه انسان رو هول میده به اینکه استفاده کن، لذتشو ببر، زندگی بکن، شاد باش، این ماحصل اون چیزیه که به هر حال حافظ در غزلیات خودش میگه. با این رباعیات خیامی شما اینها رو مقایسه کنین. حالا این که میگم خیامی، به دلیل اینکه من اعتقاد دارم که این رباعیات مربوط به خیام ریاضیدان و فیلسوف نیست، و اینها رباعیات سرگردانی بوده که در طول تاریخ به نام خیام ضرب خورده و مهر خورده و این رو من در یه پادکستی قبلا خدمتتون گفتم. خب ببینیم، مثلا خیام دیدگاهاش معمولا یأس‌انگیز و تلخه، در صورتی که حافظ از اینها مبراست. یعنی حالا یکی دو تا من از رباعیات خیامی برای شما بخونم. مثلا میگه که هر چند یکی زدر در آید که منم، با نعمت و با سیم و زر آید که منم، چون کارک او نظام گیرد روزی، ناگه عجل از کمین در آید که منم. یعنی ببینین میگه یعنی فرصتی اصلا نیست، یعنی شما همواره نگران عجل باش که همه چیز رو ویران خواهد کرد. یا در جای دیگه میگه که همین رباعیات خیامی رو دارم عرض میکنم، جامیست لطیف عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. یعنی باز میبینی که یک دیدگاهی از یأس و حیرت و ناراحتی که به هر حال سر و ته این زندگی خیلی معنایی نداره، در صورتی که گفتیم دیگه حافظ میگه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. حافظ در مجموع شاعر پرسشگر شاده دیگه، این رو تأکید میکنیم، ولی از طرف دیگه هم باز یک عده‌ای، چون حافظ یه ویژگی که داره مثل یه آینه است، یعنی آدما مثل اینکه خودشون رو در اون میبینن و اینه که شما از طیف مذهبی بگیرین تا لاادری و نیهلیست و پوچگرا و عرض کنم که همه اینها در یک طیف بسیار وسیع به حافظ مراجعه میکنن، لذت میبرن، میخونن و مثل اینکه خودشون رو در آینه حافظ میبینن و این همون رندی حافظانه است که مثل ماهی که در دستان کسی قرار نمیگیره، از دست هر کسی هم میلغزه، ولی خب یه نزدیکی مثل اینکه حسی هم بهش میده، یعنی حس خوبی بهش میده، ولی عملا شما تضاد و تناقض‌های مختلفی رو هم میتونید پیش بکشی و ضد اونها رو بیان بکنی. بنابراین حافظ، من میخوام بگم که فیلسوف به معنای کلاسیک و دقیق کلمه نیست، پرسشگر هست و حتی حافظ عارف به معنای مولانایی که ما میشناسیم نیست. یعنی اگر شما عارفان ما رو بذارین در یک سمت که حالا به نظر من برجسته ترینشون مولاناست که ساختار فکری و هرم فکری داره، خب حافظ اینطوری هم نیست، یعنی در اون کاتگوری هم شاید ما نتونیم ایشون رو بگنجونیم و تفاوت‌ها رو ببینیم. خب حافظ اون وقت یه جایی هم میگه که از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گرمیان همنشینان ناسزایی رفت. یعنی خیلی اصلا جدی نمیگیره، یعنی میاد و میره و مد هم یه جایی میگه، پولش هم میگیره، زندگیش هم میکنه، شعرش هم میگه، سوال هم میکنه، پرسشگری هم میکنه، یه چهار تا شعر عرفانی هم داره. و خب این بزرگی حافظ به نظر من این وجه رو باید نگاه بکنیم دیگه، یعنی همه این وجوه رو مثل اینکه در خودش داره. بسیار هم نغزگو هست، بسیار نکته پردازه، بسیار دقیقه، بسیار آدم مطلع و آگاهی بوده. خب ما داوری نمیخوایم بکنیم، حافظ همینی هستش که ما داریم استفاده میکنیم، ازش بهره میبریم، ازش لذت میبریم. خب خیلی هم فال حافظ میگیرن، اعتقاد هم دارن و دنبال هم میکنن. حالا خود ایشون برای خودش یه همچین شأنی هم قائله، میگه که کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. یعنی ببینین تاریخ اندیشه رو داره میگه که از زمانی که اندیشه رو مثل این که شانه زدن، یعنی منظم شد، یعنی این گیسوی اندیشه بشری شانه خورد و منظم شد، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب. یعنی این شأن رو هم براش برای خودش قائله. الحق هم خیلی جاها موفق، بسیار پرسش‌های عجیبی هم ایشون میکنه. یا در جای دیگه میگه کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. میگه فقط ما میدونیم که یک کاروانی در حرکته. این جرس یعنی زنگ دیگه، زنگوله شتره، یعنی مثل این که صدایی میاد، یک کاروانی در حرکته، یعنی تغییر وجود داره. ولی اینکه به کدوم سمت سو هست ما این رو دریافت نکردیم، نفهمیدیم. یعنی این رو خود حافظ میگه. بنابراین به طور خلاصه میگیم که اولا حافظ فیلسوف به معنای عرض کردیم که متعارف کلاسیکش نیست، ولی پرسشگری های خیلی بزرگی میکنه و این خیلی برای ما خوشاینده دیگه. یعنی هم ما رو وادار به فکر میکنه، وادار به دغدغه هایی میکنه، از یه طرف هم خب به ما امید میده، زندگی میده، طرب میده، شادی میده و اون چیزیه که ما ازش برخورداریم. ببینین حافظ رو مثلا میگم ما در عالم رمان نویسان بزرگ، مثلا داستایوفسکی رو ما داریم دیگه. خب ایشون رمان نویسه، یعنی یک داستان سراس، قصه پرداز، رمان ارائه میکنه که خب خیلی هم معروف رمانهاش و بسیار هم اثرگذاره، بسیار هم ازش استفاده کردن. مثلا نیچه که فیلسوفه از داستایوفسکی بسیار درس گرفته و خودش میگه، میگه یکی از معلمین من همین داستایوفسکیه و از حافظ هم خیلی تجلیل میکنه. خب شما وقتی رمانهای داستایوفسکی رو میخونین، مثلا برادران کارامازوف، مثلا جنایت و مکافات و رمان‌های زیادی داره ایشون دیگه، اینها رو اگر خونده باشین، اونجا می‌بینین که بعضی وقتا سوالاتی جلوی شما میذاره که شما رو میخکوب میکنه. من یادم میاد این رمان جنایت و مکافات رو که من میخوندم سالها پیش، واقعا شب رو من شروع میکردم یه باره میدیدم که از پنجره‌هات که نور آفتاب داره میزنه تو خونه، یعنی ساعت‌ها میگذشت و من اصلا دیگه تو خودم نبودم. خب این هیچی نیست غیر از این که شما رو میبره در اون جایگاهی مینشونه، سوالاتی رو مطرح میکنه که شما رو متحیر میکنه. بنابراین پرسشگری های حافظ مثل این که از پرسشگری های داستایوفسکیه، یعنی از اون جنسه. بنابراین ما داستایوفسکی رو هم یک فیلسوف نمیدونیم، ولی خب پرسشگر بزرگه و آدم‌های بزرگی، فیلسوفان بزرگی مثل عرض کنم که نیچه از ایشون بهره‌مند شده، استفاده کرده و به بزرگی یاد می‌کنه. حالا برای حسن ختام من یه سه بیت دیگه از حافظ رو می‌خوام بخونم براتون و این مطلب رو تموم کنم. می‌فرماید که گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. که البته خب این ادامه داره و بسی غزلیات نیک دیگری که حافظ داره و در دیوانش میتونین پیدا کنین. در این رابطه من متاسفانه هیچ نوشته و مطلب و کتابی چیزی ندارم که معرفی کنم. همین خودتون باید کنکاش بکنین و مطالعه بکنین و لذت ببرین و به نظرم به توصیه حافظ هم گوش بکنین و زندگی رو خیلی سخت نگیریم و زندگی خوب و شادی داشته باشیم. متشکرم.